هاست، محل تضارب اندیشه هاست، محل گفتمانه و محل مطرح شدن همین بحث هاست. تجربه جدیدی نیست در این ایستگاه رادیویی، سال هاست که همین اتفاق داره میفته و خود حضرت عالی که دیگه استاد هستین و این حوزه رو به شکلی کامل شما میشناسین. فقط من بگم که همه بزرگوارانی که اسمشون در برنامه میاد میتونن با استودیوی پخش تماس بگیرن و اعلام بکنن که ما بهشون فرصت بدیم بیان در مورد نکته هایی که مطرح شده صحبت بکنن. حق طبیعی اونها به لحاظ قانون رسانه است و این حق رو ما برای دوستان قائلیم. 2265 2397 شماره استودیوی ماست، میتونید تماس بگیرید و اگر نکته‌ای داشتید مطرح بکنید. حتی توی هفته های بعد هم ما این وقت رو برای شما میتونیم در نظر بگیریم. آقای امیرحسینی،
پس کنم خدمتون که بذارید با یه نیمه شروع کنم. گرز فریدونی و سر زهاکی کستن. مطبوعات زبان فهم جامعه رو ندارد. کرد است، لر است، ترک است، بلوچ است، لهجه است و و فقط و فقط با زبان فارسی ادبیات کتابی آقای حداد عادلی صحبت کردن. این هستش که خبرها جامعیت به خودش نمیگیره. این یک عیب کلی جامعه است که شما در صدا و سیما هم این را میبینید. ولی اتفاقاتی که در جامعه میفته و بعد افشا میشه، ما نتوانستیم اسم مدیریت جامعه براش بگذاریم یا رژیم. تقدس رژیم بر یک کسی میاد مدیر میشه، همون مدیر آن چیزی میشه که دوست عزیزمون فرمودند، میآید حاصلش کودکان خیابانی میشود، میآید اعتیاد میشود در سن 12-13 سالگی، میآید چوبه های دار میشود، میآید قهر مردم میشود. من کدامش را بگویم، با چه زبانی بگویم که کرم علی خان ها در هر رده ای چوبشان را بر سر من بلند کردند؟ چه بنویسم؟ چرا جامعه ما هیکل حسن الهیکل نداره، اریک رولر نداره و و و و چرا مطبوعات ما ابزرور نیست؟
باشید، محرم علی خان منظورتون بود؟
محرم علی خان، محرم علی خانش میخوانیم.
آره، سانسورشی از زمان رضا خان تا پهلوی دوم.
تا اینجا یه غلط 19.
نه ما مخلص شما استادید. نه من یه لحظه خدا خواست.
ارشاد خبرنگار میشه ناسه، مطبوعات میشناسد. نقلی بکنم
جلو در رامون نمیدم تو ارشاد، میان اسم تو بگو.
نقلی بکنم با هزار ترفند در پیش که آقا یه مقدار کاغذ بدید، من این بچه ها رو که دیگه آسیاب پدری رو، باغ ارث پدری رو فروختم که این مؤسسه رو سرپا نگه دارم. خدایا تو شاهدی اینجا هم نیومدم دردم رو بگم، چون دیگه به آخراش رسیدم. شاید من دیگر توانشو نداشته باشم. 50 سال قصه خوردن کم نیست. آقا مقداری کاغذ بدید که من بتوانم سرپا بایستم. از یک رول 480 کیلو 300 کیلو به من دادن. شما بگید من چی کار بکنم؟ قیچی کنم؟ رول وزنش 480 کیلو، 300 کیلو به من دادن. تو خود حدیث مفصل. من چرا نمیتوانم افشا کنم؟ عیب از من نگیرید. به قدری چوب ترکه انار خوردم که دیگر جانی برای نوشتن ندارم و نوشتنها ندارم. چگونه بر سر پا نگه داشتم مؤسسم؟ چه کسی مرا میشناسد؟ در تمام دنیا قلم یک حرمتی دارد، در دین من هم قلم حرمتی دارد، در مذهب من هم قلم حرمتی دارد. از چند تا وزیر، چند تا استاندار، هزاران مدیر کل بپرسید، یک نفر به عنوان خبرنگار میشناسه؟ خبرنگار نه خبرنویس، انشا نویس.
خبر بیارم بیشتر.
نمیشناسد، مزاحم میداند، با من راه نمیره، خودش از من قایم میکنه.
استاد خبرنگاری تو ایران
نمیده.
خبرنگاری تو ایران جرمه.
من میگم من نه، جامعه من انجمن همه درشو میبنده، نخبه ها ما زندانی میکنه. اینها مدیریت های جامعه، به حساب چیز دیگر نگذاریم، که خود را در پس این قضایا پنهان میکنند. من از خبرنگارم خجالت میکشم، چه یادش بدم، چه بهش بگویم، چگونه ورقی که نوشته آوردم من صحیحش کنم؟ اون سانسور ذهن من از ترس اون ترکه است. اون سانسور ذهن من از ترس اون کهریزکه. در یک اتاق 3x3 که یک سر سوزن هم نورش نیست.
آقای فروغی
ببخشید، نیا کنید، من حالا خیلی سیاه نمایی نکن، نیا کنید، یکی از کارهایی که رسانه باید بکنه یعنی اون توازن و عدالت رو باید رعایت بکنه. حالا من چون تجربه بیرونی دارم این رو عرض میکنم، ما انصافا در ایران آزادی کم نداریم، رسانه ها انصافا آزادی کم ندارن. تنها مشکلی که وجود داره این که قانونمند نیست رسانه های ما، یعنی که بعضی موقع ها یک آدم میشینه مثلا به عنوان یک قاضی فرق جرم سیاسی با جرم دیگر رو نمیتونه تشخیص بده و این هر کس حرف بزنه به خاطر اینکه موقعیت خودش یا موقعیت اون مجموعه که با او هستش در خطر قرار میگیره او رو میکنه مثلا زندان. اما اینکه بعضی موقع من تو این روزنامه ها واقعا تو این روزنامه ها تو این سایت ها حرف هایی رو میبینم میشنوم که یا میبینم واقعا منتشر میشه که اصلا توی خارج از کشور واقعا جرمه، واقعا جرمه. توی خود امریکاش هم اینطور بیبندوباری وجود نداره تو رسانه، توی هیچ جای تو آلمانش هم اینجور بیبندوباری وجود نداره. من قبول دارم این دوست ما که راجع به این که آقا به خبرنگار فشار میارن، به شما فشار آوردن، امکانات بهتون نمیدن، همه اینا رو قبول دارم. اما این که ما بگیم که در ایران سیاه نمایی میکنیم که آزادی نیست، همه رو در بند میکنن، همه رو گرفتن توی زندان کردن، این هم یه ذره کمی انصافی.
رسانه که تعریف میکنین رسانه،
بله،
هر خبری خبر رسانه نیست.
بله،
کودک 4 ساله هم میاد روی چه.
خب این شاید یکی از علتش
رسانه، رسانه یه تعریفی داره، بله، مجوز داره، بله، تأیید صلاحیت داره رسانه، نه که بگیم نوع خبر شما.
من یه اجازه میخوام از دوستان. ببینید، ما یه مقداری از فضای درد دلی خارج بشیم، بیایم یه مقداری کاربردی، آکادمیک و علمی صحبت بکنیم. وقتی میگیم که مثلا آقای قروقی اشاره کردن به کشورهای دو حزبی، چند حزبی یا غیر دو حزبی، این شکلی بگمش، و اینکه اونجا فضا چگونه است، آقای دکتر سپنجی بحث های درستی رو مطرح کردن، جاهایی که در واقع حاکمیت ما به درستی ورود کرده، وقتی گزارشی بهش رسیده و سعی کرده که برخورد بکنه. آقای کسایی زادگان از تجربه های شخصی خودشون گفتن، آقای امیر حسینی همینطور، من نکته‌ای که میخوام بگم اینه که اگر قراره که ما بحثمون خروجی داشته باشه و به یک جنبندی، یک سرمنزل مقصود بخوایم برسیم، باید یه مقداری شفافتر و روشنتر توی حوزه علمی با هم دیگه صحبت بکنیم و توی حوزه آکادمیک
ابیابی بکنیم.
دقیقاً. این که مثلا آقای کسایی زادگان چنین تجربه هایی رو از سر گذراندند، چرا؟ ما ضعف قانون داریم؟ خلأ قانون داریم؟ یا اینکه نه، در واقع یه اتفاقات دیگری میفته؟ از این منظر بپردازیم به ماجرا، ببینیم که چی داره میگذره بهمون.
نگاه کنید، من اتفاقا می‌خواستم مسیر رو، حالا من خیلی ممنون از شما که مسیر رو به هم در کانال درستش انداختید، چون بحث ما الان بحث فساده، نه رسانه.
بله.
نقش رسانه تو فساد چیه؟
بله.
نگاه کنید، فساد اینجوری نیستش که شما فکر کنید که یک رسانه با یه پرچم را بیفته و با اون بتونه مبارزه بکنه. شما باید عوامل مختلفی که در جهت ایجاد فساد مؤثر هستن اونها رو شناسایی بکنید. همین الان من عرض میکنم که شما جمهوری اسلامی ایران وقتی که تشکیل به پیروزی رسیده، تکلیف نظام اقتصادی خودش رو مشخص نکرده. آیا میخواد نظام اقتصادی خودش رو بر مبنای کمونیسم پیش بره، بر مبنای سوسیالیسم پیش بره، یا بر مبنای جامعه سرمایه‌داری؟ طرف میره از خارج فرا میخوننش، میاد کل اینجا سرمایه گذاری کمک میکنه و کارآفرینی میکنه، بعد یه جریان تندی میاد میگه نگاهش نگاه کمونیستیه، میزنه اینو لطو پار میکنه، با سرمایه دار باید مبارزه کرد. یا برعکس، یه نگاهی که کمونیستی وجود داری، شما نگاه کنید الان تمام آنچه که باعث فساد شده چیه؟ بزرگ بودن دولته. یعنی که همه فرصت ها رو دولت در دولت ها، یا نه این دولت، در گذشته هم همینطور بوده، سیستم اشکال داره، در قبضه دولت ها و وزرا و مدیران کلان دولتی هستش، بخش خصوصی کمتر وارد این قضیه شده. خب طبیعیه که اگر یک امضا طلایی معروفه دیگه، اون امضا طلایی دست هر کسی بیفته این فساد میاره. از همه مهمتر این که ما توی مجلس باید مجلس ما بروز باشه، یعنی که ما راجع به تجارتمون، راجع به اقتصادمون، راجع به مدام باید قانون تصویب بکنیم. ما در بحث قانونگذاری تو بخش اقتصادی از اقتصاددانها عقب‌تر هستیم، از سرمایه گذاران عقب‌تر هستیم. شما می‌دونید اصلا قانون تجارتی که هنوز داره استفاده میشه مربوط قانونی که دورمال دوران شاهه، دوران رژیم گذشته هستش. خب این باعث واقعا فساد ایجاد میشه، چون اصلا تطبیق و بروز نیستش، به خاطر اینکه اصلا این سرمایه گذار، این تاجر، اون نمیدونم صنعتگر، نمیدونه چجوری باید حرکت بکنه. این یه نکته. یعنی این که دولت مردان ما در بخش یعنی قانون گذاران ما در بخش مجلس قوه مقننه، اینها هنوز به اون فهم و درک قانونی که باید قانونهای کشور رو هر روز بروز بکنن و تو هر زمینه قانون جدیدی رو بیارن، متاسفانه به این موضوع توجه جدی نکردن و همین ها یواش یواش دست به دست هم داده. و از همه مهمتر، حتی قانونی رو هم که تصویب میکنن، اول از این که توی کمیسیون ها بدون مشورت متخصصین و اهل فنه، حتی در رسانه میخوان قانون تصویب بکنن، از 10 تا خبرنگار توی کمیسیون فرهنگی سوال نمیکنن که آقا دردتون چیه، مشکلتون چیه، ما این قانون رو میخوایم تصویب بکنیم. تو بعد اقتصادیش هم همینه، تو بعد سرمایه گذاریش هم همینه، تو بعد تجارتش هم همینه، هوا همشین. خب این باعث میشه که قانون پخته نباشه. قانونی که پخته نباشه اجراش بسیار سخته. و از همه مهمتر این که کسی که باید قانون رو بر اجرای قانون نظارت بکنه و قانون رو قبول بکنه و اجرا بکنه، دولت دیگه. بعضی از دولت مردان قوانینی که تصویب میشه رو قبول ندارن. چطور میخواید این اجرا بکنن؟ و مجلسی که این قانون رو تصویب میکنه خودش نظارت نمیکنه به نحوه اجراش. اینها همه دست به دست هم میده و فرصت طلبان از این موقعیت، از این آب گلالود سوء استفاده میکنن و این فسادی میشه که متاسفانه بوده.
شهرونده من وقتی اول هست که دارم زبان فهم در مطبوعات میشه، یه نمونه کوچک حتما به من اجازه بدید، یه نمونه کوچکی رو من امروز.
من فقط باز تکرار میکنم، همه دوستانی که اسمشون برده میشه توی برنامه، نمایندگان محترم مجلس، همه بزرگوارانی که حالا صحبت شد در موردشون یا میخواد صحبت بشه احیانا، ما این آمادگی رو داریم که صدای شما رو بشنویم. شماره تلفن پخش رو هم گفتم، 2265-2397 شماره ماست که میتونید با استودیو تماس بگیرید و اگر خواستید توی بحث شرکت بکنید این حق رو ما به لحاظ رسانه‌ای برای شما قائلیم.
من وقتی از زبان فهم این هستش که
صدا رو نداریم آقای حسینی، نداریم آخه اصلا کیفیت صدا. ببینید شما هرچی هم جلوی میکروفون نزدیک بگیرید فایده نداره، لطفا خودتون حاصلش. بگید خودتون بگید، چون اصلا
قابل شنیدن نیست. محلی میگوید یا ما بزنید یا قبرستون. با زبان محلی به محلی ها میگه من رفتم اونجا رو دیدم، در اونجا یک نفر بیمارش بود، به فاصله 6 ساعت من رفتم اونجا. زبان فهم همونیست که حضرت علی میفهمید، میفرمایید برای مطبوعات قانون نیستن، هیچ کدوم از مطبوعات یا نیستن. برای اقتصاد قانون نیستن، هیچ کدوم از مقتصدین نیستن. اجتماع هم همینطور، فرهنگ هم همینطور.
بفرمایید دکتر سپنجی،
عرضم در این از زبان فهم که عرض کردم، زبان فهم که عرض کردم ابتدا بر این است که اگر اشتراک در هر چیزی که اسمش قانونه بیگیرند بیافرینند، عمق جای داره و جلو خیلی از این موانع رو میگیرد.
ممنونم، من خیلی نکات قابل استفاده بزرگواران مطرح کردم. فقط دو نکته، ایشون اسم اون محرم علی خان سانسورچی رو آوردن.
بله.
من پیشنهاد جدی میکنم، خب رادیو گفتگو اصلا اساسا باید یه جایی باشه برای برای دعوت به کتابخوانی، دعوت به مطالعه. کتاب بسیار خوبی داره، البته حتما زندگی نامه‌های دیگه ای هم هست، مرحوم دکتر علی بهزادی شبه خاطرات سال 1380 انتشارات نگارستان منتشر کرده. از بالاخره آدمایی که حالا اسم رجال یا هر چی به کار ببریم، از مرحوم دکتر محمد مصدق و دیگران و دیگران عصر پهلوی دوم و پهلوی اول، ایشون میادش خاطراتشون میگه و برای زندگی نامه هاشون رو میگه. نمیدونم برنامه شما اگه برنامه تعاملیه میتونید یه مسابقه هم داشته باشید. همین محرم علی خان سانسورچی رو تو اون کتاب فامیلیشو تقریبا هیچ کس نمیدونه، نمیدونم استاد میدونه فامیلیش چیه این محرم علی خان یا خیر، حالا بعد نیست اگه مخاطبان تا انتهای برنامه فامیلی این آدم بگن. این سانسورچی قدر مطبوعات بوده، حدود 4-5 سال میاد با تیغ تیز قبل از انتشار مطبوعات رو میومده سانسور میکرده تو چاپخونه ها هم حتی، یعنی الان ما منتشر میشه یه وقتا اعلام جرم میشه، ولی اون موقع قبل از انتشار حتی این اتفاق میافتاده. این نکته رو عرض میخواستم بکنم. یه نکته جناب قروقی استاد ارجمند مطرح کردن در مورد قانون، که این قانون تجارت درسته. الان
من فقط عذرخواهی میکنم، آقای محسن مهدیان معاون خبرگزاری فارس هم به ما ملحق شدن. آقای مهدیان سلام، شب شما بخیر. خیلی متشکرم، با ما باشید. آقای مهدیان بفرمایید. آقای دکتر
خواهش میکنم، یه نکته ای رو مطرح فرمودن در مورد قانون تجارتی درسته. الان ما مثلا واقعا قرن 21 هستیم، قانون 1340 تجارت خیلی به درد این روزگار با این استارتاپ ها و فضای سایبری و امثال اینها نخواهد خورد، اما قانون خوبم داشتیم. خیلی جالبه بگم قانون مدنی و جزایی ما که اتفاقا مصوبه 1340 و مال زمان طاغوت و زمان پهلوی است، اما کاملا منطبق به شرع انور اسلامه. یعنی شما کتاب شرح لمعه رو ورق میزنید میبینید که همون قانون رو مرش رو نمایندگان مجلس اون دوره برای طاغوت هم تصویب کردن، هنوز هم داره عملیاتی میشه، برخی اصلاحات درش کرده. قانون خوب خوبه، ولی قطعا باید بازنگری های مناسبی بشه. ولی قانون بعدم همینطور، یعنی شما دهه 70 این دوست بزرگوار که فرمودن حالا زیادم تحت فشار قرار بودن، آره جناب امیر حسینی که فرمودید، ایشون به هر حال یه دوره مدعی از 170 می‌بینیم مطبوعات تعطیل میشه برای به استناد قانونی که برای قتله و فجره و تجاوزکاران و اینا، همون قاضی محترمی که اسمش هم مطرح شد دیگه، من اسمش رو دوست ندارم ببرم. یعنی واقعا نیاز به اصلاح قوانین وجود داره، اما خدای نکرده بگم تو این فضای مثلا هوچیگری و جنجال و اینا من عرض کردم خدمتون، یه جایی من خودم مورد تهمت قرار میگیرم وقتی میخوام ورود کنم که مثلا برخورد بشه با تهمت زننده، کسی که اتهام میزنه ما رو متهم میکنه چرا رفتی کار قضایی کار قانونی میکنی. شکایت حق هر شهروندیه.
ببینید الان یه اتفاق خوبی افتاده، یعنی شما دارید از منظر و جایگاه مسئولیت حرف میزنید،
هم مسئولیت هم بالاخره یک
و به هر حال استاد همه ما هم هستین، ما درس پس میدیم در منظر شما ولی در واقع این که از اون منظر دارین نگاه میکنید به ماجرا که آقا چه اتفاقی اون طرف میفتم خیلی خوبه، این طرف هم خب آقای قروقی دارن اون تجربه بین المللی رو میگن، آقای کسایی زادگان دارن تجربه داخلی خودمون رو میگن، همینطور آقای امیر حسینی. آقای مهدیان،
بله بله،
شما یه سامانه سوتزنی راه انداختین توی خبرگزاری فارس، چیه قصهش؟ یا هندزفری دارین صحبت میکنین فکر میکنم که خواهش میکنم خارج بکنین یا اسپیکر، ممنون میشم.
خدمت شما عرضم که مجددن سلام و عرض ادب خدمت شما و مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیزتون. خدمت شما عرضم سامانه سودزنی رو تقریبا یک میشه گفت دو هفته‌ای هستش که در خبرگزاری فارس راه اندازی شده و تو این مدتی که تو این دو هفته‌ای که راه اندازی شده یه چیزی حدود 700 تا گزارش هم برای ما اومده که این گزارش ها تقسیم بندی میشه. بخشی از این، حالا نمیدونم سوال شما همینه تو درست دارم توضیح میدم یا نه؟
بله قربان دارم، همین
در مورد سازوکار همین سامانه توضیح میدم. بخشی از این گزارش ها گزارش هاییه که میره برای دستگاه ها، چون به همون جور که مستظرید سودزنی یک مدل جمع سپاری مبارزه با فساد دیگه، یعنی مردم به صورت ناظران مدنی گزارش میدن. تو دنیا 8 برابر گزارش‌های نظارتی که دستگاه‌های قضایی دارن و دستگاه‌های حاکمیتی دارن گزارش‌های مردمی و مدنی هست که خیلی هم کارآمدتر به دلیل اینکه ریسک مبارزه با فساد رو کم میکنه و گزارشگرهای فساد هم دارای یک صیانتی هستن و مراقبت میشه ازشون و اینها با خیال راحت با فراغاوه بهتری میتونن گزارش بدن و طبیعتا انگیزه بیشتری هم دارن چون به جهت حقوقی هم ازشون حمایت میشه. فرض کنید تو بعضی از کشورها 30% درآمد ناشی از اون مبارزه با فساد برمیگرده دست خود گزارشگران فساد، لذا انگیزه هم وجود داره برای اینکه گزارش بدن. عرض کردم 8 برابر آماری که نهادهای نظارتی حاکمیتی گزارش میدن به صورت مدنی گزارش صورت میگیره. کاری که ما داریم انجام میدیم اینه که این سامانه بخشی از گزارش ها میره برای دستگاه ها، یعنی همه گزارش ها هم نمیره برای قوه قضاییه، بخشی از گزارش ها میره برای دستگاه. فرض کن یه دستگاهی یه کارمندی رشوه گرفته، ما یه نامه ای میزنیم اول برای مدیرش و بهش اطلاع میدیم، میگیم آیا همچین اتفاقی صورت گرفته، طبیعتا برخورد صورت میگیره و ما اینو به خود کسی که به ما گزارش داده منتقل میکنیم که نتیجه کار چی شد، به صورت مکتوب بهش خبر میدیم، یعنی ما نامه مکتوب می‌زنیم برای اون دستگاه، نتیجه رو به گزارشگرمون اطلاع میدیم. بخشی از
آقای مهدیان من فقط از دوستان توی استودیو هم خواهش میکنم هر جا نکته‌ای دارین منتظر نمانید که نوبتتون بشه، هر جایی که صلاح میدونید آقای کسایی زادگان، آقای امیر حسینی، آقای دکتر سفنجی، آقای قروقی، هر جا صلاح میدونید وارد گفتگو بشین.
در خدمتم.
بفرمایید.
خدمت شما عرضم که بخش دیگه از گزارش‌ها گزارش‌هاییه که نیاز به تحقیقات داره و ما خبرنگار تحقیقی براش می‌ذاریم تا گزارش رو تکمیل بکنن و وجوه مختلف و ابعاد مختلف گزارش برای ما روشن بشه. این گزارش میتونه بخشش هم منتشر بشه، بخشش هم میتونه قابل انتشار و میتونه برای رسانه ها و برای افکار عمومی منتشر بشه.
یعنی تا جایی که مهر محرمانه نخوره شما منتشر
میکنین. ببینید اون جایی که خدمت شما عرض کنم که اسم فرد وسط هست یا اینکه اتهامی به یک فرد مشخصی یا اتهام یک نوع افشاگری وجود داره، یعنی فساد عیان، ببینید تخلف اگر عیان باشه نقد آشکار وجود داره، فرض کنید زمین خاری، اما یه موقع افشاگریه، یه چیزی که روشن نیست آشکار نیست، اونجا باید به صورت پنهان یعنی ابتدا از طریق خود دستگاه مسئول موضوع پیگیری بشه، بعد اگر به نتیجه رسیدیم نتیجه رو میتونیم مطرح بکنیم بدون اینکه اسم متهم باز مجددا مطرح بشه. پس بنابراین بخشی از گزارش ها میره برای خبرنگار تحقیقی که عمر تحقیق بیشتر رو، بخشی از گزارش ها که یه مقدار کلانتره با دیدبان شفافیت و عدالت که دبیرش آقای احمد توکلی مدیرش آقای احمد توکلی تفاهم نامه ما نوشتیم که گزارش میره برای دیدبان شفافیت عدالت، چون اونا سمن هستن تو این حاضر و مجوز قانونی دارن، میتونن اعلام جرم بکنن در دادگاه. لذا خودشون پرونده رو میگیرن میرن در دادگاه و لایحه مینویسن و موضوع رو پیگیری میکنن. بنابراین بخشی هم از این دسته سوم برای دیدبان میره و نهادهایی که تو این حوزه فعالیت میکنن، فعالیت نظارتی میکنن، و بخش آخر هم میره برای نهادهای به قول معروف نظمیه و عدلیه و موارد شبیه این. مثلا اخیرا یه گزارشی برام اومد که توی یکی از خیابان‌های تهران مثلا یه خانه‌ای وجود داره که این خانه مثلا توش مواد مخدر و اینها مرکزیه برای فروش اینجور چیزا. بعد خب اینو شما حساب کنید، اینو ما به کلانتری محلم که گزارش بدیم، این میرن برخورد میکنن. از این صد بگیری تا گزارشی که مثلا در مورد زمین‌خواری توی لواسونه، خب اینو باید به قوه قضاییه، افسادش هم برام فرستادن، این به قوه قضاییه. یه گزارش که باید پلیس مثلا خبر بده. حالا این دسته چهارم اونجاییه که به قول سیستم قهریه خود به خود باید صریح عمل بکنه و شفاف و روشن ورود بکنه و موضوع رو جمع بکنه. اینم بخش چهار.
خیلی متشکرم. آیه مروی
نگاه کنید، من فکر میکنم که ما یکی از کارهایی که باید بکنیم این که حالا یه خبرگزاری بیاد این ابتکار رو انجام بده و این کار رو بکنه خوبه، اما کار اساسی و کافی نیستش. نکنید ما در دنیای دموکرات یا دموکراسی چهار رکن رو تعریف کردن دیگه. یک دولت، یعنی رئیس جمهور از طریق انتخابات، نظر مردم انتخاب میشه، رأی مردم، پارلمان مجلس که از رأی مردم برخورداره، قوه قضاییه که به حال اینم به نوعی میشه گفت مرتبط با رأی مردم و برای اجرای عدالته، و رکن چهارم رسانه هستش. ما باید جایگاه رسانه رو تقویت بکنیم. بعد مبارزه با فساد اینطور نیست که فقط رسانه گام برداره، یعنی باید مجلس کارش رو درست انجام بده، دولت کارش رو درست انجام بده، قوه قضاییه کارش رو درست انجام بده، و رسانه یکی از اون چهار رکنه برای مبارزه با فساد. ما همه انتظارات رو از رسانه داریم، در این حال حمایت مالی ازش نمی‌کنیم، حمایت سیاسی ازش نمی‌کنیم، و بعضی موقع‌ها باندهای قدرت این رسانه رو اصلا منکوب می‌کنن، سرکوب می‌کنن، هیچ کس نیست از رسانه حمایت بکنه. و من فکر می‌کنم که ما بیایم به جای این کارها در مجلس قوانین رو تصویب بکنیم که رسانه در ریل خودش قرار بگیره. یکی از کارهایی که مجلس باید بکنه ریل گذاریه دیگه، در تمام امور از جمله رسانه. مجلس تا به حال طی 40 سال گذشته چقدر به این مسئولیت خطیر خودش عمل کرده؟
سوال خیلی خیلی مهمیه. من این سوال رو میخوام اینجا نگه دارم، فعلا فریزش بکنم و بایگانی بشه تا یه حدود 10 دقیقه دیگه که آقای احمد توکلی هم به ما اضافه بشن و در مورد این مسئله آقای احمد توکلی صحبت بکنن. آقای کسایی زادگان،
برای بحث مبارزه فساد در رسانه چند تا چالش خیلی بزرگ ما داریم.
در رسانه نه، در کشور.
بله، که رسانه بهش بپردازیم. اول این که خبرنگار و خبرنگار کلن هیچ اعتباری توی کشورمون نداره. یعنی کارت خبرنگاری رو بذاری رو میز، نون بربری هم بهت نمیدن. چرا کارت خبرنگاری اعتبار نداره؟ به خاطر اینکه متاسفانه به خصوص در شهرستانا خبرنگار برای اینکه ارتزاق کنه و درآمد داشته باشه از خبرنگاری حرفه‌ای میره به خبرنگاری رپورتاجی. الان من جدیداً رفتم تو شهرستان کار میکنم، دیدم ای بابا
شهر ری خیلی شهرستان نیست،
شهرستانه. دیدم بابا من مثلا خودمو میکشتم تو خبرگزاری مهر و حمایت جای مختلف 10 جا کار میکردم، ما 3 منو درآمدم بود. الان یه خبرنگار تو شهر ری ما 80 میلیون تومان کجا درآمد داره؟ این رپورتاجات که دهیاری ها و شهر
شما الان 80 میلیون در میارین؟
نه من که توش موندم، تو هم خرجش شدم و موندم. فردی که
سود زدن
تحصیلات آکادمیک هم نداره و وقتی من سه شماره داره همه بر علیه من، تو قراره چیکار کنیم؟ قراره فاکتوره ما رو بیای جاش. پس ما کارت خبرنگاری اعتبار نداره. چرا؟ به دلیل اینکه وزارت ارشاد و معاون مطبوعاتی ما حمایت درست نمی کنه. و همونطور که استاد قراقی گفتن تو قانون ما خلایی وجود داره. مثلا بند 8 قانون مطبوعات همه مسئولین روی بند، دیدید بیمارستان میری زده توهین به کارکنان، حبس و شلاق داره، دستر گیج درباره بیمار حقوق بیمار نگفتن. قانون مطبوعات اینه، افترا به مقامات، نهادها، ارگانها، اصلا هر کی مسئوله توهین، شلاق و حبس داره. آقا این قانون مطبوعاته، چرا اومدی داری قانون مسئولین نمیگی؟ خب چی واسه مطبوعات توشه؟
ما قانون
مسئولیت حقوق هم داره دیگه. آره آره. حقوقش نمیگن.
ما قانون دسترسی آزاد ها، نکته دومی که خبرنگار ما بی سوادن. ما تو همین آقای
خیلی اتهام بزرگی ها
ثابت میکنم.
نه خیلی اتهام
بزرگی. منم نکته دارم راجع به این.
کلی منم که اینجا نشستم الان روبروی شما ثابت نشستم خبر
همین الان خبرنگارهای شهرستان ها و استان ها زنگ بزنن به قرآن مجید کدومش